بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و مبین. شماره 77 و 78 یه نکته ای رو بابش رو باز میکنه، تو دلش میتونیم خیلی حرفامون رو بزنیم و اون همون روحیه سلفیگریست که ناخودآگاه اگه حواسمون نباشه به اسم یه دینداری ناب میاد سراغمون و خیلی چیزا ازمون پنهان میشه. ادعای ما اینه که هویت سلفیگری یعنی اینکه ما متوجه نباشیم که دینا توی حیات تاریخیش ببینیم. عمده عرض من اینجاست تو هر دوتا شماره 77 و 78. ببینید عنوان شماره 77 هست ما و آرمان‌های غیر قابل دسترس، یعنی ما یه آرمانی هست که اصلا غیر قابل دسترسه، ولی سلفیگری اصرار دارد که اونا رو محققش کنه، عملا تحجر میشه. شماره 78 میاد میگه خب راهکارش چیه که ما همون جایی که باید باشیم. میگه که نظر به حقیقت در عقلانیت همراه با شورمندی، چون اگه این شورمندی هم نباشه دوباره مفهومی یا انتزاعی میشه، آدم فکر کنه همه جا هست، عملا این میشه. حالا انشاءالله متن کمک میکنه. انسان در سلفیگری همه چیز را به گذشته برمیگرداند و عملا گرفتار آرمان‌های غیر قابل دسترسی می شود که مربوط به امروز نیست به هر دلیلی. آیا حالا قبلا بوده یا نبوده هم تازه محل سواله. حالا فرض می گیریم هم که بوده است، ما چی؟ و حتی دلم می خواست تو دل این بگم که حتی دعا کمیل های دار خوین ما چی؟ همین دعا کمیلا و ابا حمزه سمالی گلستان شهدای خودمون ما چی؟ یعنی تا اینجا هم باید با هم دیگه بشینیم فکر کنیم که. اما حالا فعلا تا این موضوع را برمش رو همون روحیه سلفیگری که مربوط به امروز ما نیست، در دو مسئله ما در این تاریخ وقتی معلوم می شود که به معنای حضور در این تاریخ فکر کنیم و زمانه خود را بشناسیم که عالم و آدم را چه چیزی در بر گرفته. اینا میشناسی بالاخره باید فکر کنیم، این خیلی هم مهمه، ولی به نظرم راحت میشه روشمون که بالاخره ما و بقیه چمونه. جرأت نمی کنیم رو این فکر کنیم که ما الان چمون هست، چون دوباره برمیگردیم به اون خاطرات خوش گذشته. این آخرش یه نوع سلفیگریست. یعنی ما که مثلا شما در روایت این در جنگ بعد یا طرف وقتی نصف شب بلند شد دید که ذکری که دارند یاران پیامبر میگن نور از دهانشون ظاهر میشه، خب این که منمه صورت مثالی بود است و این عقل قلب مثالی داشت از همه اینا. اما خب این رو ما الان در اینجا ببینیم چه نسبتی ما با اون داریم. یک نکته دوم اینجاست، در این تاریخ فکر کنیم و زمانه خود را بشناسیم که عالم و آدم را چه چیزی در بر گرفته. مسلماً در این صورت هست که قرآن و سیره فراتاریخی اولیاء معصوم علیهم السلام راهکار و معنای حیات فعال ما خواهند شد. چرا؟ چون حضور فراتاریخی اونها نسبت به امروز ما باید معلوم بشه. ما اینجا که البته این حال واژه فراتاریخ را میدونیم که هم نظر مثبت هست روش هم منفی. من مثبت به اصطلاح کربنیشا قبول دارم که اینا ها در افقهای اول و ما خلق الله نوری هستن همشون. حالا با این دید اینا هم فراتاریخیان. خب حالا ما نسبت زمانه خودمون رو با اینا چطوری تعریف کنیم؟ با فرض اینکه در هر شرایطی اینها مناسب اون شرایط ظهور میکنن، مطلب برادر روشنه. اما از اینجا که ببینید، میخواییم بگم متفکر کی میشه؟ خودتونم میگون متفکر، متفکریست که تاریخش رو بشناسه. و تاریخ هم یعنی ظرفیت های خاص. به نظری من اینا با ما هم راهی میکنیم که تاریخ هم روایت خودمون، زمان شناسی یعنی امکانات خاص که اینقدر اصرار دارن مثلا این زمان این کار ازش نمیاد، این زمان این ظرفیت رو نداره. شناخت مسئله و درد زمانه هنر انسان متفکر است و ما با مد نظر قرار دادن تنگناهای تاریخی چند تا نکته پیش میاد. امکانات خود را نسبت به آرمانهایمان میسنجیم تا بدون خودباختگی بچهای عدالت خواه توند، اصلا باختن خودشون رو فکر کردن که دیگه انقلاب رفت و سرمایه دار همه جا رو گرفتن، اصلا این طور نیست. تا بدون با خود باختگی متوجه آینده‌ای باشیم که به اراده الهی تقدیر تاریخی ما شده است. در این بستر و بصیرت است که گرفتار آرمان‌های غیر قابل دسترس نمی‌شویم. یعنی تیتری که گذاشتیم آرمان های غیر قابل دسترس، همچنان که گرفتار خود کمبینی و خودباختگی نمیش کردیم، زیرا متوجه اراده الهی و تقدیر الهی در زمانمون میشیم. جمله برادون تکراری است اما قابل تفکر است که یعنی واقعا چی تقدیر ما بود که مثلا این دولت بیاد، مثلا دولتی که نمتونه ادامه بده انقلاب را. خب اگه این تقدیر ما بود، به این معناست که خدا برنامه‌ای برای ما دارد که این یکی از مراحلشه، یا نه تقدیر نبود. اینجاست که اون جمله قبلی هم که به اراده الهی و تقدیر تاریخی ما میاندیشیم، جنبندی داریم جاهای زیادی که انسان حکیم اینه که زمانه خودشو میشناسه. خب این زمانه خودشو میشناسه یعنی میفهمد که این تنگناهای تاریخی ظرفیت کدوم آرمان ما را داره. دو تا نتیجه میشه. پس ما آرمانهای غیر قابل دسترس را بی خودی برش تأکید نمی کنیم، میشکنیم. آرمان‌های قابل دسترس رو هم با درک زمانه براش زمینه فراهم می‌کنیم. با درک زمانه شاید شرح انشاءالله کمک کنه. روحیه سلفیگری نوعی متوقف شدن انسان است در درون خود، یعنی خودش حقیقت می‌دونه. یعنی درست مقابلش چیه؟ اینکه انسان نسبت به حضرت رب العالمین و الطاف الهی گشوده است، یعنی همواره خودش رو باز نگر می‌دارد که اون انتظاری که بحث شده است که انتظاری براش کار بکنه، این انتظاره کار بکنه. ولی این انتظار که ما میگویم ربطی به اون معنی انتظار وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه نداره، اون صورت نهایی انتظار است. نه، خود انتظار یک کار است. مقابلش چیه؟ سلفیگری. سلفیگری نمیتونه انتظار را معنی کنه. روحیه سلفیگری نوعی متوقف شدن انسان است در درون خود و عملا منجر به نفی بقیه میشود، در حالی که تا انسان از خود بیرون نیاید نمیتواند دیگری را بفهمد. اینا رو میدونی. این موقعی شک میگیرد که انسان با حضور در وجود بیکرانه خود نسبت به دیگران گشوده گردد. این جمله رو از بنده زیاد شنیده. من میخوام بگم منظور هایدگر از دازاین اصیل همینه. جنبندیم اینست که حضور وجود بیکرانه خود این یه نوع گشودگی عملا میاره برای انسان، به نسبت به دیگران گشوده میگه. تا آنجایی که ماورای کلماتی که مخاطبان ما بر زبان میرانند تلاش کنیم آنچه در درون گوینده میگذرد فهم کنیم. به نظر من تا اینجا آسون شد که باید با یعنی دیگران را باید بفهمیم. تکراری هم هست ولی اینجا میخواد یه حرف یه مقداری به نظر من عمیق تری بزنه. حالا میرسیم که اگر همه انسان ها یه نوع حضور بیکران دارند ذاتن، چه خودشون آگاه باشن چه نگ باشن، پس خودشون هم که میگن اون خودیست که ماورای این خودیست که روبروی ماست. و اصلا گشودگی یعنی همین. حالا با هم دیگه میخوام روی این یخته حرف بزنیم. این یعنی متوجه باشیم آنچه بیان میشود بخش کوچکیست از آنچه در درون افراد میگذرد، ولذا هیچگاه پرونده فهمیدن همدیگر بسته نمیشود. این حرفا هم حرفای تکراریه، هم من نظرم است که یه بحث سلوکیه که حالا ما در شماره بعدی میخونیم که ما را از سلفیگری که نجات میده هیچی، یه نوع عقل شورمندانه یا عقل ایمانی سراغمون میاد. جمله را داشته باشید. این یعنی متوجه باشیم آنچه بیان می شود بخش کوچکیست از آنچه در درون افراد می گذرد، ولذا هیچگاه پرونده فهمیدن همدیگر بسته نمی شود. پس ما با کلمات خود سرودهای ناتمامی هستیم که واژه های من توان بیان حقیقتی که در درون من می گذرد را ندارد. یعنی واژه هامون، این یعنی شما و من و همه یه چیزی دیگه ایم غیر این که هستیم اینجا. خیلی برای مهم است این هم، یعنی نظرم است که خواهد دیگه بلد این دیگه انواع و اقسامشون نمیدونم چیست استراوس، اون لویناس، اون هایدگر، اینا همه دارن تقلا میکنن که یه جوری اینا به بشر جدید بفهمونن. از این بر ما خودمون بیشتر باید اینا جدی بگیریم. حالا دیگه تو روایات خودمونم هست. من اینجا خیلی نظرم به اونا نیست، ولی بعد که نگاه میکنم نم اونا هم دغدغه اینا دارن. عکسش هم هست، گاهی من نظرم به اوناست و بعد به متون خودمون نگاه میکنم. ولی من اینه یه بار دیگه میخونم. پس ما با کلمات خود سروده های ناتمامی هستیم که واژه های من توان بیان حقیقتی که در درون ما می گذرد را ندارد. چرا؟ چون حضور بیکرانه اکنون جاودانی ذاتن. میشه نزدیک شد به سقراط، ولی سقراط خودمون، سقراط داریم دیگه که من ماما هستم و میزایم، یه حرفی دارد برا گفتن. ولی تو تاریخ محدوده خودش روبروی اون شرایط من میگم دوگم دیگه، شرایط بد خودش، یعنی سقراطو در شرایط بد خودش میبینید که کارش به کشتنش هم کشید دیگه. اما ما چی؟ ما الان اتفاقا برای زنده شدن انسانها باید رو این تأکید بکنیم که هممون همه ایم. شاید با مگر آن که با وضعیت انسانی خودمون با انسانها روبرون چی؟ نه شبیه میخوام بگم که مگر آن که با وضعیت خودمون با انسانها روبرو شویم،
مگر آن که با وضعیت انسانی خودمون
با انسانها روبرو شویم، امری که میدونی میخوام نتیجه چی بگیرم، یعنی فردیت خودمون رو مد نظر باشه. میگه دیگه فردیت خودمون مد نظر باشه دیگه هیچ کس رو کلی و جهان نمیبینیم. چطور جمله رو شکلش بدیم؟ خب
آره، اگه انسان به انسان نگاه کنیم همه رو میتونیم ببینیم.
خب من اثبات من میخوام این مگرش چی میشه؟ خب بله نسبت به قبل است، درست شد. میگه که پس ما کلمات با کلمات خود سروده های ناتمامی هستیم که واژه های من توان بله بیان حقیقتی که در درون من میگذرد را ندارد، مگر آن که با وضعیت انسانی خودمان با انسان ها روبرو شویم. که آره تاکیدمونم روشن میشه، بعدن هم میخواییم اینا. حالا میگویم انسانیت انسان، بعدم حالا اونجا میگویم وجود بیکرانه، وجودم باز تازه میاریم وسط. امری که روحیه سلفیگری از آن غفلت دارد، امری که انسانی میتواند فهمهای متناهی و تفسیرهای متناهی داشته باشد. این جمله هم دوباره برای من خیلی مهمه. یعنی اگه انسانها فهمهای متناهی دارند، پس ما در نسبت انسانها که فهمهای متناهی دارند با انسانها روبرو میشیم. دو، وقت تفسیرهای متناهی هم میکنیم. الان مثال دیروز زدم، حالا طور نیست گفتم نگاه کنید مثلا شما این مناظره آقای سعید لیلازا با این آقای صادق عبدالشریفی صادق. ببینید خب آقای لیلاز بالاخره جبهه فتنه‌گرا بوده، زندانش رفته است، ولی یه جور دیگه باید نگاه کرد، اونا یه جور دیگه نگاه کردی. نمیشه صرف این که اینا مال مثلا جریانی بگون اصولگرا، نه زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. حالا این جمله میشه که پس تفسیرهای متناهی دارن. میدونی نتیجه چی میتونی بگیریم تو این تاریخ؟ ما الان سلفیگری هستیم یا نیستیم؟ یعنی الان شما مثال مثلا آقای روحانی و آقای ظریف و آقای سعید لیلاز و آقای صادق زیبا کلا همه را یه جور میبینی. خب این نمیشدم به راحتی ازش عبور کرد، چونم از خود شما شاید دادم به ترسید که این حرف ها چی اسم زنید، یعنی راحت هم راهی میکنید یا نمیکنید که هر انسانی رو ما متناهی بدونیم. و گفتم یه وقت است معانده است، یه وقت است دشمنی با حقیقت میخواد بکنه، اون بحثش جداست. اگه دشمنی با حقیقت نمیخواد بکنه، ما در تاریخ هستیم که سلفیگری دیگه جواب نمیده و انواع سلفیگری هم هست. آن هم جمله خیلی دقیقه سا، امری که روحیه سلفیگری از آن غفلت دارد، امری که هر انسانی میتواند فهمهای متناهی و تفسیرهای متناهی داشته باشه. ما با یکی از این رفقا یک سال است به نظرم دعوامون است، طور نیست برای شما بگم. آقای رسائی اومد و ذیل نظر آقای ظریف بر ذیل آقای نوشت این سوره آیه نوشت که اذا خلاهم الى شیاطینهم قالوا معه. ما گفتیم این با شأن ظریف نمیخونه، این خودش هم قبول داره که نه اینجا رو باید با آمریکا رفیق بود، اینجا رو نه منا این که این آیه یعنی این که به کل دین نداره، قبول نداره اسلام را و با اوناست، نه این یه عقایدی داره غیر عقاید ما، غیر انقلاب ما. دائم اخیراً دوباره نشونه شما دادم به صد دلیل نوش نخی این هنو منافقه، چون من اون روز تو جلسه شنبه گفتم اسم آقای رسایی ها نهی بودم، ولی گفتم ما انتظار نداریم که از آقایون اینجور با دیگری برخورد بکنه. ولی اینکه من مثال زدم نه، با اینکه من برایشون شرط دادم گفتم واخه ما که با آقای ظریف یگانه نیستیم، کاملاً هم دو نگاهیم، دو جبهیم، ولی این آیه مصداق آقای ظریف نیست. ایشون هم اصرار که به این دلایل ایشون منافقه و چون منافقه وقت میدونی که منافقه علامه طباطبایی دو جور من باز جالبه یه وقت اسم میگم مثلا سوره نساء اونجا که میگه منافقه ازا اقام و سلات کسالا میفرماند که یعنی ضعیف الایمان، یه جا منافق این آیه است که یعنی نه این اصلا تو اون جبه هست، تو سوره احزاب اینا داریم که اصلا اینا منافق بودن، مال ما نبودن که. برای این آیه مال کدومه؟ اگر ما ضعیف الایمان میدونیم، این تیپا که میدونیم داره خود بحث اجتماعی سیاسی میشه، ولی من میخوام ازش یه نتیجه هستی شناسانه بگیرم که نه، جهان بین دو جهان یه جاوایی برای این تیپ افراد قائل است. تقریبا میشه گفت برای همه انسانها قائل است الا اونایی که صرفا نماد استکبار هست. اون دیگه خودش برای خودش خداست، اون دیگه هیچ دغدغه خدایی را پیدا کردن نداره. ببخشید این جمله را هم باز نگاه کنید. پیش فهم‌های ما می توانند مقدمه فهم معنای سخنان افراد باشد. مثلا پیش فهم که میگم همینا که دارم میگم، یعنی من پیش فهمم این است که شما هر کدوم یک انسان هستید متناهی و تفسیرهای متناهی هم رو شما هست. خب ما این پیش فهمای ما میتوانند مقدمه فهم معنای سخنان افراد باشه. خیلی خوب نکته ایه سلا. اینا جنب اخلاقیش رو بذاریم کنار. آقا در هستی انسانها ما چطوری باشیم تا مقدمه فهم اونا فراهم بشه؟ به نظرم میترسم اصطلاحاتی بیارم مطلب گم بشه دیگه، نه متونمون داریم نکاتی. و این غیر از پیش فرضی است که آنچرا ما مایل هستیم در سخنان افراد فرض کنیم که بلدین دیگه، بلکه منظور پیش فرضی است که نظر به افق درونی و عالمی دارد که مخاطب ما در آن به سر میبرد. حالا بر همین جاست که به نظر من دستورات دینی میفرماد تا اونجا که ممکن است سخن مؤمنا توجیه کن. تو اون روایت عجیب که حضرت صادق میفرماد اگر 50 نفر گفتن که این اینا گفته است، خودش گفت نه من نگفتم، خودش بپذیر. ببینید برای اینکه این خودش یه دریا انسان است، اینا 50 تا انسانه. این دریا انسان به تعبیره و دریا انسان بیشتر انسان است تا این 50 تا. خب این چرا حضرت که نمیخواد ما را غافل کنن از یه واقعیت؟ بحثر اینه که ما انسانها را باید خیلی گسترده تر از اون ببینیم که پیش فرضای ما یا سخنا خودشون یا واجه های خودشون همه اونا هستن. خب آقا اینا میگن ما از این واژه تو اینا فهمیدیم، این میگه که من منظورم از این واژه و این سخن این نیست. چاره ای ندارین اگه بخواید در یه تاریخ غیر سلفی گری حاضر بشید رو اینا فکر کنین، زیرا اساسا امور در افقی ظهور میکند که مربوط به عالم ماست. اینا قبول دارید؟ بنده اگه خدا توفیق بده 2-3 تا شماره فقط راجع به این عالمی که در مواجهه با بحثای هایدگر برای خودمون میتونه مفید باشه دارم خدمت رفقا. و آن عالم از ما جدا نیست، این آن تذکری است که در جهان بین دو جهان به صورت جدی باید مد نظر قرار گرفت. فکر میکنم باز انشاءالله میرسیم. یکی از شماره ها فقط روایت های مدارا رو ما آورده، کسی آدم تعجب میکنه که تو دین ما چقدر رو مدارا تأکید شده است. حالا مدارا هم که دیگه میدونین که به همون معنایی که خیلی ها را باید گسترده تر از اونچه که در شخصیت اولیشون هستن ببینیم. یک گیر هست تو شماره دومی احتمالا حل بشه که خب این لازمش یه بستره. ببینید اینجوری که شما کسی یه جوری توصیه به ما بکنید که نتیجهش این بشه که ما دیگه اصلا حق و باطل رو بریزیم به هم. میگه نه شما ولی تو دیگه یه بستر داریم این بحث رو با هم بکنیم. کلته من نظرم از این بستر امروز فراهم است به نام انقلاب اسلامی. شماره 78 انشالله کمک میکنه. اینجا ادعامونم بزرگ است. ما در انقلاب اسلامی با عقلانیتی که در عین حال دارای شورمندیس روبرو هستیم. نمیدونم، من گاهی خیلی قصه خوردم که با سردارا بعضی هاشون خب ما ناخودآگاه با هم ارتباط داشتیم ما کم دیدیمشون. یعنی خودمون نه استاد معارف چیز بودیم، سپاه بودیم، اونا هم که بسیجی بودن. بعد فهمیدیم چقدر عمیقن. گاهی من گریه های من به جهت درک درست، درک درست نکردن ایناست که جمع بین عقل و شورمندی، اینجا همین رو میخوام بگم. حالا ببینیم چی میشه. ما در انقلاب اسلامی با عقلانیتی که در این حال شورمندیست رو به رو هستیم و بشر امروز بیش از پیش آتش این گونه عقلانیت را دارد و ما تا حدی آن را در مراحل مختلف انقلاب تجربه کردیم و این ژرف‌ترین نوع اندیشیدن است. ببینید، یعنی همون بشر آخرالزمان. همین دیروز دیدم بنده خدا شماره 5 دانشگاه شریف شده است، بعد ول کرده است. بیای پیش من، آخه به شما ریاضیات دادید، این کمترین عقلی است که به این دادین. حالا رفت از شریف، بعدم رفت از حوزه شریف. حوزه شریف خیلی حوزه خوبی است، روش کار کرده. یه مرتبه متوجه شده است که اون چه که این به عنوان اندیشه میشناسد و مطلوبش هست این نیست. وقت به طور کلی ول کرده است با خانواده. خیلی چرا به طور کلی ول کرد؟ چون شما محدودش کردید به عقل ریاضی. حالا من میخوام این ادعای من اینه، ژرف‌ترین اندیشه همین است که یعنی عقلانیت در عین شورمندی. خب حالا این عقلانیت در عین شورمندی رو چطوری باید روش بحث کنیم؟ بحث میخواد از آن جهت که انسان در این نوع عقلانیت که حالت شعرگونگی دارد. منظورم شعرگونگی همون شورمندی است، یعنی اصلا منظورم شعر صرف نیست، متوجه حقایقی می شود که عقلانیت انتزاعی صرف نمی تواند بدان دست یابد. مطلب برادون روشن است. یک کتاب اخیراً زیر نظر آقای دکتر مصلح اومده تو بازار به نام دین پس از متافیزیک. چند تا مقاله داره، به خصوص مقاله آخرش که عنوان آقای ژان لوک هاریون نوشتند و آقای یعنی خانم شاهندم ترجمه کرده، نکاتی خوبی از این جهت میگه که منظورش اینه که به فراموشی سپرده میشه وقتی که ما نگاه بگم مدافع متافیزیکه و میگه نمیشه عقل متافیزیکی رو حذف کرد و منم همراهشم از این جهت، ولی این که بفهمیم بعضی چیزا گم میشه، نادیده گرفته میشه. اون من نوشتم متنم هست، گم میشه، ایشون میگه نامرئی میشه. یعنی یه چیزهایی، حالا شاید بنده مثال بزنم بد نباشه، ولی اینا بد نیست رو نگاه انتزاعی خودتون داشته باشید که دیگه عقل شورمندی. ببینید اینجور بگیم چطوره، عقل شورمندانه اوبژه را هستی شناسانه جلوی ما ظاهر میکنه. ببینید نفی اوبژه نمیکنه و اوبژه را هستی شناسانه جلو ما باز میکنه. پس میتونیم بگیم که ما در برخورد با هر پدیده ای دو تا کار باید بکنیم. یکی این که به عنوان اوبژه ببینیمش، خب دروغ که نیست دیگه که این میز است و بالاخره این ساعته و اینا. یکی هم به عنوان هستی که ظهورات مختلف داره ببینیمش، هر دو را ببینیم. جواب آقای عبدالکریمی که پایان تئولوژیش عملا نتیجه میشه که تفکر مفهومی و تفکر به اصطلاح بگم غیر مفهومی نگم، اما ابژه‌ای این نفی کلی بشه. نه نفی دیدم یکی از منتقدینشون خیلی خوب جواب داد، میگن مگه میشه این یه نوع تعقله؟ شما بیا بگو که این به اصطلاح تئولوژی همه رجوع به ساحت قدس نیست. این حرف درسته. ما نمیخوایم با مفاهیم دینی یا با تقیدات دینی همه دین را ادامه بدیم. عقلانیت این متن ادامه میدم، عقلانیت در عین شورمندی عشق را در تار و پود هستی به انسان عطا می کند. من هنوزم حرفم همین است، جناب صدرا هستی و مستی دارد. صدرا را اگه خود بخوز حتی جلد اول اسفاره که نگاه میکنین کاملا هستی مطرح میکند که مستی است. حالا ما برداشتیم و بعد ابجش کردیم و اینا به ما ربط داره. عقلانیت در عین شورمندی عشق را در تار و پود هستی به انسان عطا میکند. جا سوال میتونید داشته باشید، منم عرایض دارم. از آن جهت که نیوشای هستی و انسان در آن نوع عقلانیت ندای سروش غیبی را میشنود. از آن جهت که نیوشای هستی است، خب اگه نیوشای هستی بود این آدم حساس بود که الهام بگیره. حالا من مثال آیت الله حسنزاده را میزنم، این شخصیتا شما نگاه کنید از هر چیزی انگار صدای الهیش را میشنوه، صدای سروش غیبیش را میشنوه. خب این یعنی همین دیگه، یعنی این که نیوشای هستی است و انسان در آن نوع عقلانیت ندای سروش غیبی را میشنود، مثل آن که از نی صدای جدایی میشنود. آن هم جد باریکلا مولوی شنده است، ما نمیشنویم، تقصیر ماست، خدا رحمتش کنه، واقعا شنیده است که از نی که از نیستان تا مرا ببریدن. اینا بشنو از نی چون حکایت میکنه. نمیدونم عنایت در این به شعرا یا نه، شعرا اول اون چه که میشنوند رو دارند، بعد ظهور میکنه به الفاظ و به کلمات. نمیتونن که الفاظ سر هم کنن بشه شاعر که نی صدای جدایی میشنوند، آن هم جدایی از نیستان جمع و جمعی وجود. در این حالت این خیلی خود انسان با تناقضات کنار میآید و بر لطف و قهر او یکسان عشق میورزد. این شعر پایینو دارید، میخوام رو این بحث کنیم. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب کس عاشق این هر دو زه. زیرا آفریدگار عالم را در کنار خود می‌یابد. حضرت رب العالمین اول است یا آخر، ظاهر است یا باطن، حالا ما بعد تونترم میریم، هست است یا نیست. حالا فعلا میگم همین که اول است آخر است، خب اول آخر که اینا با هم نمیخونه که. اگر انسان پای درس مولانا بنشیند هایدگر را میفهمد و حضور خود را در جهان احساس کند. یه بحث خیلی خوبی هایدگر آخر آخر داره. اگه بگیم هایدگر سه قسمته، به نام حضور نیستی، حضور عدم، و این حضور عدمش من عرض کردم ما وقتی پای صحبت مولوی میشینیم میبینیم که این حرف داره. ولی من نظرم است که ما که اگه مولوی نبود نمیدونستیم حرفای آنی میبردیمش تو فلسفه تحلیلیا، گفتیم بی خود میگه. اگه میشه عدم در کنار هستی منظورش چیه؟ همین حالا دلم میخواد با هم یخته صحبت کنیم. اول این شعر با هم بخونیم. میگه که چه تدبیری مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا و یهودیم، نه گبرم، نه مسلمانم، نه شرقیم، نه غربیم، نه بریم، نه بحریم، نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم. خب شما میگون که خودت، خودمم. خب خودم دیگه هیچی نیستم. دقت کردین؟ خود اگه یادتون باشه گفتم به یه سکرات بعدی دوچار میشین، شما دیگه یه هیچی نیست. هیچی نیست خیلی سخت میشه. بازم از مولوی میگیم تا بعد من پاورقی مولوی را دلم نمیاد نخونم. کمی به این سخن مولوی نظر بیندازید که زیلن می آید و آن را با دازاین که هایدگر در صدد تبیین آن است مقایسه کنید. آیا احساس نمی شود چون پای درس مولانا نشسته ایم هایدگر را می فهمیم؟ جناب مولوی میگه چی؟ جانشناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچون و بیچونند و چند. جان شو و از راه جان جانان شناس، یار بینش، یار بینش شو، نه فرزند قیاس. تا ببینی عالم جان جدید، عالمی بس آشکار ناپدید. دقیقا حرف هایدگر اینجاست، آشکار ناپدید. خدا رحمت کنه صدرار هم، صدرارم میفرماد اول شما وجود رو میبینید بعد موجود رو میبینید. خیلی بحث خوب اسفاره با میامون اسفاره هم اینجا حقش اصلا همین اولم یکفه برب بکه انه و علا کل شیء شهید و علامه میفرماد که مشهود میگه اول چی برای شما مشهود میشه؟ او مشهود میشه و بعد شما نزدیک میشه. سخن صدرام اینجا، خب ما باید واقعا من نمیدونم هممون رسیدیم رو این فکر کنیم، یعنی راست راست اینطور نیست. وجود ناآشکار را میبینیم و بعد چیزهای آشکار را میبینیم. پس تعبیر این که عالمی بس آشکار ناپدید، باز مثال میزنم، شما اهل خودتون که منو میبینین، یعنی واقعا حیات منو میبینین که منو به عنوان اگه من مرده باشم که دیگه شما منو نمیبینین که یخت گوشتی میبینین که داره مخابره خاک بشه. ناخودآگاه شما حیات رو اول میبینید و بعد حیات رو بابش با میکنید، منو تو حیات پیدا میکنید و میبینید. مثلا مثال گله که همیشه میزنیم، یعنی واقعا ما گل را میبینیم یا حیات را میبینیم. و این گل اگه حیات توش نباشه خب یه چیز پژمرده است. فکری نبا آنی میگون که خب آره استدلال کردی، نه، روبرو با چی میشی؟ روبرو با حیات میشی. بعد این حیات برای شما به شکل شاخه و برگ و اینا ظهور میکنه. حالا میگه که متن میخونیم، در عقلانیت همراه با شورمندی همه عالم صورت حقیقتند و جایگاه امن. خدا نصیب هممون بکنه، یعنی دیگه او وقت تنهایی ما، مجردی ما، نه متأهلی ما، پول داری ما، بی پولی. این خیلی لغت خوبیه. در عقلانیت همراه با شورمندی همه عالم صورت حقیقتند و جایگاه امن. دیگه بلدین دیگه، یعنی دیگه آدم حوصله سر بره، اصلا حوصله سر رفتن مال نیست که منتظر یه چیزی هستیم که بیاد. خب که نیاد حوصلمون سر میره. اما اگه همه اون چه که هست خودمون باشیم، یعنی ما تلاش اگه بکنیم این هستی که خودمون هستیم و بیکرانه یه حضور داریم، مثلا دیگه واقعا همین که میگه چه تدبیره مسلمانان که من خود را نمیدانم. آخه دانایی لازمش مفهومه دیگه، مفهوم انتزاعیاته. این دیگه خیلی خوب جلو رفته است. نه ترسایم، نه بعدش فرماد نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم. ای کاش متوجه شویم چگونه این خرد و عقلانیت همراه با شور در بستر دیانتهای سطحی نگر و عقلانیت انتزاعی ما گم شده است، که عرض کردم اون آقا میگه نامرئی گشته است، و چگونه با جهانی که بین دو جهان است آن تفکر باز خواهد گشت وقتی انسان در بیکرانگی اکنون جاودانه خود خود را درک کرد و در این موقعیت حاضر شد. عملا در شرایطی قرار می گیریم که نسبت به افراد و اشیا گشوده است. من حالا می خواهم توی این متن آخر از می خواهم خسته دونم کرد، بحث هستی شناسی که این اخلاق است، این سلوک است، را ببینیم میتونیم این دوتا رو به هم ربطش بدیم. این چیزیست که ما در نهایت میخوان که اخلاق تکلیف نباشد. به قول نیچه اخلاق تفاخر میارید. چون آقا زمان میگم آقا تو راست بگو، یعنی خودمون مثلا خیلی راست گو، ولی یه جایی هست که نه اسمش هم میخوان اخلاق بذارید، نه هیچ چیز، بیگانگی از خود میارید، آدم ها اصلا نفع میکنه. عملا در شرایطی قرار می گیرد که نسبت به افراد و اشیا گشوده است و مجال می دهد تا افراد و اشیا به خودشان، افراد و اشیا خودشان خود را آشکار کنند. بلدین؟ پدیدارشناسان، به جای آن که اراده خود را بر آنها تحمیل کند، مهرورزی واقعی اقتضا می کند تا چیزها و افراد به همان نحو که هستند باشند. این دوتا را می تونید ربط بدین به هم؟ یعنی مهرورزی که یه ملکه اخلاقی است دیگه. ما چه نسبتی با افراد باید پیدا کنیم که مهرورزی باعث بشه که اینها اون که هستند باشند؟ بازم می خونم و ظهور کنند. ولی آنجایی که فکر خود را بر آنها تحمیل می کنیم، عملا نوعی سلطه‌گری را به میان آورده ایم و مانع درخشش هستی در افراد و اشیا می شویم و اموری از هستی در این رابطه از ما پنهان می ماند. یعنی می خواهم بگم رابطه بین تفکر و اخلاق غیر رابطه بین تکلیف و اخلاق است، که شاید این لغت ها بد نباشه. و مانع درخشش هستی در افراد و اشیا می شویم و اموری از هستی در این رابطه از ما پنهان می ماند، مثل آن که وقتی یک کار هنری مثل مسجد میدان امام اصفهان را خارج از عالم آن با نگاه یک توریست بنگریم، در آن صورت با حقیقتی که از طریق آن کار هنری می توانستیم با آن روبرو شویم، با آن روبرو نیستیم. یعنی از عقلانیتی که همراه با شور ایمانی است در غفلت خواهیم موند، عقلانیتی که میتواند عشق را در تار و پود هستی به انسان عطا کنه. دوباره من عشقم معنی میکنم، عشق یعنی همین که ما هم دیگه را حریم انسانیت ببینیم، جلوه های انسانیت ببینیم. من اون عشق رو نمیدونم هست یا نیست، یعنی یا توهمه یا عشق از خودم سرم نمیشه. حالا میگم که عاشق نشده و اول باز خوانیم این است که انگار این عشق اصلی است که باید روش بمونید. خیلی نکته خوبه، بخش خیلی وقت دونه گرفتم. یعنی از عقلانیتی که همراه با شورمندی است در غفلت خواهیم ماند، عقلانیتی که میتواند عشق را در تار و پود هستی به انسان عطا کند و نیهیلیسم را فرسنگ ها از انسان دور نماید، عقلانیتی که برای رسیدن به آن نمیتوان از جناب مولوی در بستر اسلام منصرف شد و نه از هایدگر در بستر رجوع به وجود در تاریخ. من اینجا حرفایی دارم، وقت دونه اینجا نمیگیرم، شاید عرایزی داشته باشم. خب چرا این دوتا را ما تو این تاریخ باید بیاریم کنار هم؟ و شما ممکن است بگوی که نه بابا دیگه مولوی بسمونه، ولی دیدیم که بنده هم حالا شعر مولوی را هایدگری ناخودآگاه معنا کردن. انقلاب اسلامی در بنیان و ریشه خود کوششی است برای جستجوی حقیقت در مقابل نیهیلیسم و وسلام. بیکاری دنبال هیچ جا دیگه نگرد و غلبه قدرت. و اگر حرکتی، حتی نماز، حتی تفسیر قرآن در این تاریخ متوجه ریشه های نیهیلیسم نباشد، محکوم به شکست است. شما نمازی که میخونید بعد از یه مدتی همطوری میخونید، قرآنی که میخونید بعد، برای اینکه در زمانه، حالا در زمانه سلفیگری ناخودآگاه میکنیم به بنبست میرسیم. نه آقا، ما بناس معنا بشیم. معنا هم یعنی نه هیلیس هیچی دیگه هم نیست. یعنی بی خودی خودتون مشغول چیزای دیگه نکنید، به من ایراد بگیرید، بذار من ادعامو بکنم. هیچ چیزی جز نیهیلیس در این عالم نیست به نام شرک و کفر و هرچی میخواییم بگویم استکبار، و یه راه هم برای رجوع به خدا بیشتر نیست عبور از نیهیلیس. حالا وسکر بگو بسم رب بکن بلعشیه بله هرچی بلدین دیگه. این دیگه وقت یاد حضرت حق، یاد حضور در عالمی است که اون عالم نیهیلیسم نیست. حالا بعد وقت انواع نیهیلیسم میخونم یه بار دیگه. و اگر حرکتی در این تاریخ متوجه ریشه های نیهیلیسم نباشد، محکوم به شکست است. و انقلاب اسلامی در این راستا با عبور از سیطره فرهنگ مدرن میتواند در نفی نیهیلیسم تأثیرگذار باشد و این غیر از سلفی گریز که بخواهیم با مطلق کردن گذشته. یعنی مطلق کردن گذشته، غیر مطلق کردن اسلام است. ما اینجا داریم اشتباهی میکنیم، ما گذشته را ما مطلق نمیکنیم، حتی صحابه، ولی اسلام ها که اصلا گذشته و آینده نداره. اسلام و اولیا، این خطر هم برای ما هست. ما عموما گذشته را مطلق میکنیم، اسمش هم میذاریم اسلام، و این خودش درد سر برای ما درست میکنه. و این غیر از سلفی گریز که بخواهیم با مطلق کردن گذشته خود و با نادیده گرفتن خرد مدرن همه چیز را به گذشته برگردانیم. خیلی عذر میخوام طول کشید. و صلی الله علی محمد و آله. خوب هرچی
بفرمایید.
اینا باید تو معرفت و نفس کار کنید، با رفقا بحث کنید، خیلی بحث کنید. چند جام بحث کردید که وقتی انسان نفس خودش را درست بیابد در رابطه با هویت تعلقی، یا اون صحبتی که با استادای یزد کردیم، اونم اگه فایلش رو نگاه کنید کمک میکنه انشاءالله. این مهمه، یعنی ما مبنامون دقیقا رو همین است. یعنی خیلی بحث داریم روی این. ببخشید، بفرمایید.
فرازای آخری که در واقع حالا بحث فرود می اومد به یه معنا، این به ذهنم رسید که خب حضرت امام توی سخنانی که در مورد کاپیتولاسیون دارن ابتدای صحبتشون، خب تعابیری دارن که قلبم در فشار است، و حالا به این مضمون که از وقتی که قضای ایران رو شنیدم مثلا ناراحت هستم، خواب ندارم. خب شاید مثلا این جملات جملاتیه که ما از کنارش رد میشیم، به معنی که خب حالا یا مقدم است یا احساساتی شدن یا هر چیز دیگه است، ولی خب به نظر میاد که مثلا همین در واقع درک هست، درکی که حالا بگیم با قلبه، و انگار همینه که امام رو موفق به یک انقلاب میکنه در جهان امروز. یعنی اینکه قلب او جهان رو میبینه و با قلبش به تعبیری اون نسبتی که بر هم خورده است با کاپیتولاسیون اون رو میبینه. شاید خیلی‌ها اعتراض به کاپیتولاسیون داشته باشن، ولی اینکه خب این رو در چه حالا چه جور بهش نگاه میکنن، صرفا مثلا یه حق تضییع شده است یا مثل همین حقوقی که دنیا هست، یا با همون تعابیری که امام میگن که حالا به تعبیری میگن، حالا من مثلا به این تعبیری موندم که کی مرگ فرا میرسه، و خب اون نسبتی هم که مردم با این صحبت دارن، یعنی اون گریه‌ای هم که اون مردم دارن انجام میدن، خب انگار همینه که در نهایت ما میگیم انگار بنای یک راهیه که این راه میتوند حالا به تعبیر شما از نیهیلیسم عبور کنه، و اون چیزی که ما شاید امروز از دست دادیم یا بهش توجه نمی کنیم، شاید مواضع امام رو به یه معنا بهش نگاه میکنیم، ولی اینکه این امام در واقع از حالا با چه چیزی این موضع رو میگرفته، چه میدیده که این موضع رو گرفته، انگار اونجاست که مقداری ما گمش کردیم. و لذا اون مسیر علی رغم اینکه شاید شباهت داریم به حالا مثلا فرض کنید مواضع انقلاب یا مثلا بگیم جمهوری اسلامی، اما انگار در سیطره اون نیهیلیسم هست و نمیتونه در واقع راهی رو توی دنیای امروز باز کنه. این به نظرم چیز گم شده ای الان در ما، و این
جایگزینش که عقل شورمندی است سخت نیست. ما راه را بد نشون میدیم، یعنی به نظر شما اگه وجودی بحث کنیم با افراد و حضورش را در تاریخ متذکر بشیم، راه 100 ساله را یک شبه نمیتونه طی کنه. روی این باید فکر کنیم که چی کار باید کرد که این جایگزین نیهیلیسم چیه. حتما میدونین که خود استادا میگن همه دغدغه هایدگرم عبور از نیهیلیسم بود. اون خودمون مگه تعارف نداریم که داریم در بی نتیجه زندگی خودمون از بین میبریم. نتیجه مقابل نیهیلیسم دیگه، هر چیزی مقابل نیهیلیسم یعنی بودن پوچ. اگه اینا بگیم پوچی، هر چیزی غیر پوچی. ببخشید رو هست و نیست چطوری بازم حس کن. ببینید شما الان اون گل نگاه کنید، هست نیست، برگا که هست نمیدونم ساقه، اما یه هستی هست که همون هستی که همه این نارم هست کرده این نیست. این نسبتی که ما بتونیم رابطه برقرار کنیم با خارج که هستیست که نیست، این ما را دیگه در محدوده ها نگر نمیدارد. این کار کمک خوبیه، سال بعد خودتون بازم بحث کنیم که ما میتونیم رو این مثل عالمی بس آشکار ناپدید یا این هستی که نیست، این عقلانیت شور ایمانی یه همچی چیزی به نظرم میتونه باشد. حالا بفرمان شما.
حالا من با یه وجهی بیام متذکر بشیم، ما میگیم شرک حقیقتاً، حالا اگه بگیم یه پوچیه، اما شرک حقیقتاً یه توهم بیشتر نیست، یعنی مثلا حقیقتی وجود نداره. نیهیلیست مثلا وجود داره اصلا وجود نداره. به من گیر ندین داوز من هر خواهد آره آره از این جهت که خب اینه که خب آقا مگه قبول نداری تاریخ نیهیلیسمه؟ آره قبوله، اما حواسمون هست که همون هم که داره نگاه میکنه با نگاه پوچش، آخرش داره یه نگاه میکنه، داره به یه هستی توجه میکنه که اون هستیشه. یعنی اگر ما بنا شد این گشودگی به صحنه بیاد که خوزل حکمه ولا من افعال کفار ولا منافقین، هم معنای خاص خودش پیدا میکنه. یعنی درسته تعبیر حضرت آقا نسبت به حاج قاسم هم دیدن که حاج قاسم برای همه گشوده بود و هیچ جایی برای کسی چیز نبود، یه مرز داشت به نام انقلاب اسلامی، یعنی اونجا که از این مرز اونجا موزه میگرفت در نسبت بهش. اما دوباره من حرفم جای نیست که یه بحثی رو از مهرورزی مطرح میکنید که میگید یه مهرورزی وجود دارد که توی این مهرورزی تحمیل نمی کنیم خودمونو به دیگری. آدم وقتی میشینه فکر میکنه انگار ما به ازای خارجی انگار ندارد، به معنای این که هیچ کسی انگار نیست که یه جوری خودش به دیگری تحمیل نکند. شاید ما میتونیم حالا حتی اقل قصه ما فقط یه دفاع مقدسه میتونیم داشته باشیم، یه چیزایی بازم اینجاست که میگم احساس میکنم که یه اتفاقی میفته که شاید یا به بیکونه چی ما رو بکشد ما رو به تمام معنا. چون اگر ما رسیدیم به اینجا که میخواییم مهر ورزی کنیم و با هست هر کسی که روبروش میشیم، یعنی پذیرش تقدیره هر کسی است که در مقابل ماست و اتفاقی که میفته، ناخودآگاه یا واقعا بیکنش میشیم یاد دلیم خودونه تحمیل میکنیم نسبت به طرف مقابل خودم. انگار برای اینکه این مسئله مشخص بشه و کلمه یه مقدار بیام عینی تر تو فضای امروز حرف بزنم، بیام تو فضای صنعتم، واقعا مهر ورزی نسبت به تقدیری که در این تاریخ ما را فرا گرفته به نام تاریخ تکنیک و نمیتونیم بدون تکنیک زندگی کنیم، مهر ورزی امروز یعنی پذیرشه این وجهی که تو این تاریخ هست و خودمون رو نخواهیم تحمیل کنیم، یعنی و احساس کنم اون چیزی که از سلفی گری در این معنا میکنیم، ما غالبا همه سلفی گری، یعنی تمام جریان های دینی به اسم رجوع به دین در این سلفی گری میکنیم. سلفی گری یعنی نمیپذیریم این تقدیری که امروز تاریخ ما رو برای گرفته و بی نتیجه هم میشیم، یعنی حالا بگیم بی نتیجه، یعنی نه اون غرب به معنای غربش، به معنای بهره بردنش و سلطه بر تاریخی که بتونیم العلم سلطانون و بتونیم اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان معنا پیدا کنید، نه واقعا تو دین داری خودمون نتیجه خودمون نگرفتی، یعنی به این نتیجه گیه من اینجا احساسش میکنم. نمیدونم انگارو یه مقدار و از یه طرف میگن برید و شرق عالم برید، غرب عالم برید، باید بیان در خونه ما. اگر آدم درست حواسش نباشه اینا یه جور دوباره شما میتونید بگید آقا یه نوع سلفگری محسوب میشه این نوع دست از روایات. از اون طرف هم اطلب العلم ولو بالسین، یعنی گشودگی و خذ الحکمه ولو من افواه کفار و منافقین، انگار این جمع کردن این مسئله جهانی میانه دو جهانه برای اون انگار
تو دل دومی، دومی تو اول نیست. یعنی وقتی میگن بیان در خونه ما بعد حالا به ما میگن که اینقدر ما به شما راه کار میدیم که چینم که برید حق دارید برید، یعنی وسعت یافتن حقیقت تا چینم هست، برید در خونه اینا. اما تو همون تو بس در حضوری که اینا به شما میدن برین چین، وگر نمیره آب بیاره آب بیبره ده به نظر میشه جمع کرد
علم چینم رو برو نشی
ها اصلا خودت ببینی اونجا بر. یعنی آخرش یه همه تاکید من اینه که تو دل یک تاریخی که انقلاب اسلامیست ما داریم حرف میزنیم و جهان بین دو جهان، یعنی جهان سنتی و جهان مدرن توی تاریخ. اگه این تاریخ نباشه الکی هست، همین هست که هست امروز بحث دارن میکنن دیگه به شکلهای مختلف که ما باید مثلا با غرب رابطه داشته باشیم، ولی نه در جهان، در تاریخ انقلاب اسلامی اساسا بلد این نارن. اینا که اینا میگن مطلقا انقلاب اسلامی یه تاریخ نمیدونن مطلقا. بفرما
بسن جلسه تو مهر ورزی مولانا خودمون رو تحمیل کنیم. حالا من میگم تو اینجا شما آخرش به عنوان یه همسر فکر خودت تحمیل میکنی به همسرت، میای توی مسئله یه مثلا استادی فکر خودت داره تحمیل میکنی به اجتماعت، میای به عنوان یه صنعتگر عقیده خودت به عالم داره تحمیل میکنی. این بیکنشی نمیاره. این سوالی من از این مسئله اینجاست که وقتی شما بناش
خودت یه بار گفتین، شما گفتین که گفتی حاج قاسم گفت داعش یارو مواظبشون باشید، که این منظوره که ای خودش مگه داعش یارو اگه آماده باشد از آن حاج قاسم نمیکنه. من اینجور برداشت کردم که این بیکنشی نیست، این به حضور آوردن طرفی است که از خودش غافله. میخواد این دو تا رو ترکیب ببینه چیکار.
آره میخوام بکشیم بیرون بحثو واضح کنید که این مسئله آخرش وقتی ببین شما به عنوان یه شخصی گفتن که ما از شما چیزی ما تقوا میخوایم از یه طرف و گفتن ول اجتهاد و یه تلاش کوشش.
بله
خب تو کوشش هم یعنی باید تمام وجه خودت به صحنه بیاری. حالا این تمام
چطور راست می یعنی این تلاش تلاشی است که گاهی مثلا همجا بحثه یه سکوت و یه کنترل خود برای اینکه این خودش بروز بده این کم کاره. جدیه با یعنی جا دارید بحث بکنیم یه وقتایی ما بزرگترین خدمتمون به طرف اینه که خودمون رو نگرداریم تا این به ظهور بیاد. اما بس در ظهور میخواد دوباره، یعنی اگه اون شهدان نبودن آقا بس در ظهوره. من چرا امیدوارم به این دختره بی حجاب و اینا؟ من کاملا امیدوارم که اینا اگه بدونن ما چی میگیم از ما بهتر میان به میدون، برای اینکه یه جایی دیدن اینا حاج قاسم ها دیدن اینا شهدارا دیدن اینا از بی بی سی خبردار شدن که ملت ایران چه ملتی هست. خب اینا که دیگه نمیتونیم که اینجاست که بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم که ما میگیم که نوعی درخشش برای هستی طرف فراهم کنیم.
و احساس کنم این متن شما این دو تا چیز کنار هم گذاشتن عقلانیت و شعور
آره
این کلیده مسئله است.
منم نه این تازه مالی منم نیست، این جناب صدر المتعلهین میدونن دعواست بینه بعضی ها که میگن اصلا هایدگر فیلسوف نیست. چرا؟ برای اینکه از هم بحث عقلانی به معنای واقعی نمیکن. راست میگن، ولی عقل همینه. جمله بنده این بود این جرف در این نوع اندیشیدن است. لغت عقلم به کار نبردم و جدی هم باید رو این فکر کنیم که عقلانیت با شورمندی میخوان. فقط من نظرم از بحث ما هنوز ابهامش اینجاست که اینا چطوری ما باید باش حاضر بشیم، یعنی عقلانیت شورمندی یا چطوری بگم حاج قاسمو من قبول دارم یه کاری کرد که ما در اوج عقل شورمندی بودیم، ما آدم های مرتجع مرید حاج قاسم ما نشدیم. خب من شما که میتونیم مرید بشیم؟ نمیتونیم، انشالله میشد، میتونیم، بعد مذهبی عقل فوزودی میکنه. اما چی تو میشه این مردی که میتونه اینقدر ما رو جذب کنه؟ من هست یه چیزی توی این هست که همه این ما مال اون میشیم، این عقلمون هم که تعطیل نمی کنیم، میمونه که این یه خبری در این عالم شده کمنده این بود که انقلاب اسلام نظر به حقیقت در عقلانیت همراه با شورمندی. و هنوزم ندارم از اگه میخواید بابا ببندید ببندید، اما هنوزم باید روی هستی که نیست فکر کنید، یعنی حرفم مبهمه، یا بگون تجربه وجود نه فهم وجود. ببینید وجود اصلا قابل تجربه نیست اما قابل حس هست، به معنای قابل حس تجربی است. اما انگام که فکر کردید دیگه این رفت. شورمندی یه نوع تجربه ایمان است که میشه تجربه وجود. حالا باید با هم بحث کنیم بازم. ناخودآگاه انقلاب همینه، انقلاب شما نفیه نجاقیه و برمونه مثلا جنس شهادت عجب نیستی هستیست، واقعا به خدا خدا به جونی شهدا نیستی هستیست، یا بگوین هستی نیستیست. این یه چیز عجیبیست که پیش اومد. و وقت دوباره برگردین به این که جمع تناقضات میشه، جمع اینا رو عرفا میگن بنده خدا با، ولی هرچه هست الان چی؟ هنوز من حرف خودم مبهمه. الان چی وسط هست که ما بتونیم یه هستی رو حس کنیم که این هست هیچی نیست الا انتظار قبول؟ خودتونم میگون خیلی عجیبه، میگون که تجلی به ذاته هیچی نیست اما هست. انقطاعش مساوی عدمشه دیگه. وقت شما هم که همه چیزی جز هست متجلا نیستید دیگه. خب اینجوری رابطه یه هست نیست به وجود میاد. حالا بفرمان من حرف نزنم. بفرمان
آسه
ببخشید اینجا من فقط یه دوتا هفته میخواستم عرض کنم. یکی این که برای شاید لازم باشه برای تکمیلی بحث یه شواهدی هم از بحث هایدگر بیارید، چون فقط اشاره شده به بحث های مولوی، در کنارش اشاره هم بشه که شما کجای حرف های هایدگر مورد نظر دونه که اومدید این دوتا را در مقایسه با هم گذاشتید. آره ولی شاید ریز تر اگر وارد بشند حرفی که آره متن میشه بذارید.
زبان خانه وجوده دیدید اونجا با اون بودایی که بحث میکنه میگه من عدم را از شما یاد گرفتم. ببینید همین مثال میزن، حالا نگاه کنید بعد نیم. من نظرم از ما زبان خودمون بهمون میگه که چه بگیم، یعنی ما زبان خودمون را آوردیم اما دیدیم که اونم روش حساسه. یعنی من نمیدونم میشه با زبان اون صحبت کرد، میارم من دارم خلاصه کتابه یا آره همون به نظرم بد جای نیست. یا باز این آخرین نوشتاش که چیز شده است، هنوز چاپ نشده است اما صحبت شده است، اونجا هم بحث میکنه که آغازها هیچ چیز نیست. خودمونم میگه نمیگون که لیسه کم اصلهی شعر، من دارم تعبیر میکنم به نگاه خودمون، ولی انگار میخواد همینه بگه که آغازها چیزی نیست، عدم است. وقت خیلی حالا دیگه درنم با کرد بعد میگه که وجودم نیست پس چیه؟ فقط ظهوره. بحث ظهور تو هایدگر آخری خیلی روشنه و به نظر منم خیلی حرف عجیبیه. هو ظاهر، یعنی واقعا چیزیست که ظاهر است یا فقط ظاهر میان است. خب میگن شما که الان اینجا نشستید یک کسی هستید که ظاهرید یا فقط ظهور است در نسبت با ما، بقیهش که فکریه دیگه. خب طور نیست که بگویم بس اون چه در صحنه است ظهور است که تزایف بین وجود و عدم است. دیگه اینجا های دگری شدم، تزایف بین وجود و عدم. میگه که وجود و عدم دوتا چیز دیگه، مثل بالا و پایین مثلا. آخه بالا و پایین، هر بالایی در پایین بودن پیدا میشه دیگه، قبوله با تزایف ها متزایفن. حالا میگه وجود عدم میان وسط، همون که عرض کردیم، هستی به نام گل و نیستی به نام گل. چرا؟ هست که نیست. آقا اون که اینجا در صحنه است هست است دیگه، گل که نیست. خب نیست، گل هست. ببینین هست کو نیست. حالا در این نیست هست شما با چی رو برو میشین؟ با ظهور. یه ظهوری است که بقیهش فکره، بقیهش نیهیلیسمه، بقیهش نیهیلیسمه، بقیهش بازی کردن با هیچستان است. همین که میگون، یعنی یه نوع نیستی است که گمان میکنیم هست. شاید بشه دیگه.
یه مطلبی دومم ببخشید، یه بحثی الان تو فضای مجازی هست راجع به این عرفان نظری و عرفان عملی که رهبری روش
بله من
صحبت میکنن. بله احتمالاً باز سوال بشه ازتون. اینم میخواستم بگم که ما این بحثی که فرمودید تو دستگاه بگو که عرفان نظری و حکمت متعالیه، این براش ما مصداق داریم و جواب میده. ولی اگه یه موقع بنا بشه بحث عرفان نظری بیاد عملی بیاد به میدون، ما اینا چطوری میتونیم؟
خب همون جواب من هم یه جواب مختصر دادم. خود مرحوم ملکی شاگرد کیه؟ شاگرد مولا حسین قلی همدانی، یعنی شاگرد اسفار، شاگرد میدونید که مولا حسین قلی همدانی اسفار میگفتند و فسوس میگفتند. مگه میشه اخلاق متعالی گفت که بنیانش هستی شناسی صدرایی نباشه؟ من عرض کردم یه جواب مختصر دادم، فرمایشت این که ما اخلاق را باید خیلی تأکید کنیم، عرفان عملی را باید خیلی تأکید کنیم که بحثی نیست. اما یه جوری که حضرت امامی که به قول حضرت آقا پشیمونن که چرا پادرسه آقای مولا حسین قلی همدانی ببخشید آقای ملکی تبریزی نرفتن، خودشون آخر سر آخر عمرشون رو بدن چی بحث کردن؟ عرفانی نظری بحث کردن. مگه این سوره هم دیگه عرفان نظری از سوره هم بیشتر کردیم؟ پس یه جوری فرمایش حضرت آقا رو بفهمیم که بناس عرفان عملی رو ازش غافل نشیم. اما اگه بخواد صحبت آقا طوری باشه که بعد خب با فرمایش حضرت امام نمیخونه،
خودشون فرمان که این عرفان عملی که الان در دست هست اصلا حاصله عرفان نظری.
همینطوره، میخوام نتیجه بگیرم که یه دهی نتیجه نگیرن که پس دیگه فسوس و عرفان عملی یا عرفان نظری اینا بی خوده. خب خود امام بعد چی کارشون کنیم؟ خودشون آخر عمرشون اومدن عرفان نظری ترین عرفان نظری رو بحث کردن. خب پس معلومه که منظور امام اینه که از اون غافل نشیم. یک، دو، اون عرفان عملی است نه اخلاق. عرفان عملی حتما شما بفرمان این عرفان عملی میخوام داریم این حرفا رو میزنیم. شما عرفان عملی تر از بگون جناب خواجه عبدالله
منازل
است، عرفان عملی تر از این دارید؟ پشوانش من مکرر کنم، پشوانش از فسوس قوی تر است. یعنی پشوانه های وجودی و عرفان نظری جناب خواجه عبدالله از تمام فسوس بالاتر است. به نظر من کسی باید عرفان جناب خواجه عبدالله را درس بده که فسوس براش چی میگن موم باشه تو دستش، اگر نفس عرفان نه درس ده، اخلاق درس میده. من همون عرایزم اول جلسه جناب خواجه عبدالله بود که این اخلاق نیست، این یه نوع احساس حضور و وجود است در عالم. خب این که دیگه تا اصلا اگر کسی نفهمد وجود را بگو صدرا رو نفهمد، ابن عربی رو نفهمد، که نمیتونه این مرد بفهمه. خیلی دارم وقت نمیگیرم، شما اون ده منزل آخر خواجه عبدالله رو بخونین، ببینین که اینقدر بزرگ است که مقداریش همه فسوس است. ادعای کسی است که حداقل میتونه بگه هر دو تا اینا رو میشناسه. اینقدر این ده منزل آخر به خصوص منزل وجود اینقدر بزرگ 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 است که مقداریش همه فسوس ابن عربی است. من فتوحات نخوندم، اما فسوسا که خوندم مقایسه میکنم، همچه ادعایی دارم. فتوحات به عنوان درس یک کتاب مفصله که من خونده باشم نه، همطور پراکنده نمیتونم بگم فتوحات خوندم، اما میتونم بگم فسوس خوندم. ولی عرفان عملی حتما پشوانش باید عرفان نظری باشه. امام میگن حیف شد که من با اون پختگی جناب ملکی تبریزی اون روز ارتباط برقرار نکردیم، حیف بود. قبلا هم گفته بودم، حالا آقام فرمودن که گفته کلمون پر بود از عرفان نظری، ولی حیفه. همین حالا هم حیفه، من دارم وقت دونه میگیرم. الان شما موظفید که عرفان عملی متذکر بشید به این مردم، وگرنه خیلی ها کرباسچی میشند. ولی با پشوانه عرفان نظری، یعنی شما حق ندارید مردم را منور به اخلاق متعالی که همون عرفان عملیست نکنید، اما با پشوانه یک انسان شناسی یا هستی شناسی که انسان ها بود خودشون رو در گروه اعمالشون ببینن.
یکی از اون معرفت نفس رحمت کشید
و باقش رو باز کردید، یعنی اون کسایی که با یه فلسفه یه پیچیده ملا صدرا میخواستن سن جلد هشتم اسوارو بروشن، شما با یک جنس لطیفی از اشارت هایی که قشنگ احساس میکرد که واقعا عرفانه و در این حال هم تو صحنه زندگیش عملیاتی احساس کنه انگار وارد هست. خب این اتفاق من احساس کنم که اون اصطلاح زدگی که امروز مد نظر مقام معظم رهبری بیشتر باشه که امروز زبانی شده است که به واسطه این اصطلاحات هم حرف هایی زده میشه که اصلا این گاهی یه ده واقعا احساس کنم از یه ده جدا
مصیبتی شده،
مصیبتی این کلام ما. حالا این وره قصه من میگم که خب خود آقا بیشتر تأکید رو دفاع مقدس خیلی میکنه. یعنی یه ظهور از نابترین عرفان نظریه که صورت عملی پیدا کرده. یعنی من حالا این متنی که دوتا متنی که حضرت عالی امروز خوندید، من فقط میگم گفتم برای خود من میگم ما غیر ممکنه اگر حالت شورمندی و عقلانیت با هم جمع بشه میتونیم بگیم کسی به کسی خودنا تحمیل نمی کن، وگرن اگر عقلانیت و شورمندی در کنار همدیگه نیاد، ما قطعا خودمون تو هر حالتی باشد به واقع دلیل تحمیل میکنیم. آخه این اینجاست که اگه مثلا عرفان نظری هم باشد، حتی عرفان عملی هم به معنی همین خوندن این کتاب عرفان عملی باشه، دوباره همونه. یعنی هیچ فرقی با هم دیگه از این جهت نمیکنه. و شورمندیشی است که اتفاقا عاشق، یعنی من میگم آقا یه نفر رو دارم میبینم مثلا میشد آدم عبدالحسین برونسیرا ببینید با این شورش در یه زندگی تحمیل میکنه به یه خانواده. اما اینا پر میگن که همینه میخواییم گفت پسندمان چرا جانم پسنده گر تیر وارد از سوری آن ماه گردن نهاد. یعنی واقعا میپس این تحمیل کردن نیست، یعنی اون چیزی هم که میگه با جانش همراه میشه.
چون دوباره تأکید دارم هر انسانی میتواند فهمهای متناهی و تفسیرهای متناهی باشه. یعنی چی به ما میدن که ما اینقدر میتونیم آدم ها رو بزرگ ببینیم؟ این همون ایمان و شور است و که تعبیر مهرورزی هم که ما میکنیم تو اینجا مهرورزی میکنیم. خیلی شواهد زیاد داریم که مهرورزی اولیای الهی را مد نظر بیاریم، که عزم میخوام هی تأکید میکنیم این روبروی این چیز سلفیگریه. ما چی کار کنیم؟ ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، منم این در این قضیه دستم خالیه که ما باید که امری که هر انسانی میتواند فهمهای متناهی و تفسیرهای متناهی باشد، آن هم فهمهایی که تاریخ مندن پیش فهمهای ما میتواند مقدمه فهم معنای سخنان افراد باشد. یعنی چرا مثلا آنی که شما میگوی من میبینم عجب درست گفت، این عجب درست گفته شماره که باشد طرفدار شما که نیستیم، که طرفدار خودمونیم، در خودمون یه همچی احساسی داری. این تأکید بنده است تو این جلسات. چی؟ فهمهای
متناهی و تفسیرهای متناهی
منظورتون چیه؟ این که شما هرچی میگی از یه بیکرانه یه شخصیتی که در عالم حاضر است داری میگی، هرچی میگی بازم جای گفتن بیشتر هست و منم باید گوشم به گفتنهای بیشتر این گفتنها باز باشه. مثال میدم، من مثال خودم میدم، من هم مثلا آنی که شما حرف میزنید میتونم به لطف الهی بفهمم که این یه کس نیست، یه انسانیست که با طیف بزرگ شخصیتش داره حرف میزنه.
شاید نظرش اینست که به نامتناهی باشه به جای متناهی. یعنی انسان های چون متناهی از این نهایتی ها خشبت به نظر داری
فهم هر انسان میتونه فهم های متناهی و تفسیر های ها راست میگه.
خب منظور شما حالا جمع میشه فرش نیست، اگر بدون فرش نیست اتفاقا در اون طرف هم
همدی که هر انسان آخه میدونی من وقتا یه اشتباهی تصور کنم، میخوام حرفم همین باشه که هر انسانی اینا باید تصحیحش کنیم یه جوری درستش کنیم، هر یه جوری درست باید بشه.
این انگار محور قرار میگیره، اما من حس کردم انگار فهمش بود این بود که انگار باید متناهیان و متناهیه بتونیم جمع بکنیم اینجا با هم دیگه. برای همین متن انگار داره میگه برای اینکه مطلب و نامتناهی داریم باید متناهی بودن فهم ما رو بهش توجه بکنیم.
خب اما آخرش باید در یه حیطه یه گستردهی که این ظهور میکنه ما ببینیمش،
چون تاریخ میشه دیگه.
فردیت هم در نظر گرفته با وجود نامتناهی بودن، ولی خب شما در برخورد با شما این وجه تناهیش
بیشتر تاکید. من تو ذهنم نمیدونم اون روز که نوشتم چی منظورم بوده، اما تصورم اینه که به دلیل بعدیش بلکه میگه آنچه ما افراد فهم های افراد را پیش فهم های ما میتونه مقدمه فهم سخنان اینا باشه، اما اینا رو ما باید خیلی گشوده ببینیم تا باشون رابطه درست برقرار کنیم. یه تغییری میدم این متن که بهتر نتیجه بده. آره
واقف شدن انسانه، اینجا ذکرش کردی نیست، ولی
میدونید داخل امری که روحیه سلفیگری از آن غفلت دارد، امری که وقتی من میخواست نمیاد این تفسیر سلفیگریه، اما یه جوری شده است که غفلت بهش میده، آن هم فهمهایی که تاریخ منده. نه یخت جمله تناقض داره، باید روشنش کنیم.
خب بفرمایید اگه
غزل میخونی
قبل جلسه زدیم دیگه هرچی. گفت دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مقبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دی خراب آلوده. به هوای لب شیرین دهنان چند کنی، جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری و مکن، خلعت شای به تشریف شباب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. پاک و صافی شو از شاه طبیعت به درای، که صفایی ندهد آب تراب آلوده.
بابی خاک آلود که فایده علم
انتزاعی
و حله
عقلانیت انتزاعی که اینجا بود. پاک و صافی شو و از شاه طبیعت به درای که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست که شود وقت بهار از می ناب آلوده. گفت حافظ برو و نکته به عاقل مفروش. آه از این لطف به انواع عطا آلوده.
الله.